أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان، أحدهما ما أفاده بعض الفحول وتبعه في الفصول قال فيها. خب بحث ما در این بود که اگر مقدمات انسداد تمام باشه آیا ظن به حکم واقعی حجت میشه؟ یک. یا ظن به حجیت یک اماره حجت میشه؟ دو. یا هر دو حجت میشه؟ سه. این دیدگاه سوم در مسئله است. حرف اینها اینه که شما از طریق مقدمات انسداد اثبات میکنید فقط ظن به حجیت اماره را. ظن به حجیت اماره یعنی چی؟ اگه شما ظن پیدا کردید از خوابی که مثلا دیدید، از حسی که بهتون دست داد، از قرائنی که هر کدام به تنهایی اماره محسوب نمیشه، ظن پیدا کردید به حرمت گوشت خرگوش، میگن طبق دلیل انسداد این ظن شما حجت نیست، به درد نمیخوره. شما بر اساس حالا علائم، قرائن، نشانه ها و امور کاملا غیر ظنی، وهمی آمدید به یک ظنی رسیدید، از باب تجمیع این اوهام به چی رسیدید؟ به یک ظنی که گوشت خرگوش حرام است. این حرمت ولو ظن بهش پیدا کردی، ولو دلیل انسداد رو تمام میدانی، حجت نیست. اگه ظن پیدا کردی به اینکه شهرت فتوایی رو شارع حجتش کرده، اگه یه همچین ظنی به حجیت اماره ای برات پیدا شد، این ظن میشه حجت. پس در واقع ظن به حکم حجت نیست، ظن به طریق حجته. خب دقیق تر بگم رفقا، اینها میگن ظن به احکام واقعی، ظن به احکام واقعی حجت نیست، ظن به حجج ظاهری حجته. ظن به حجج ظاهر، من ظن پیدا میکنم که قول لغوی رو شارع مقدس حجت قرار داده، اگه دلیل انسداد تمام باشه این ظنت میشه چی؟ میشه حجت. اینجوری خیلی فرق ها بین حجیت یک ظن و بین حجیت اماره. اینکه بگی ظن حجت، مهم نیست که از کجا بیاد. اینکه بگی اماره حجت، وقتی اینجا هر ظنی حجت نیست، فقط ظن ناشی از این اماره میشه حجت. خب استدلالی که اینها ذکر کردن رفقا دو تاست. اونهایی که قائلند حجیت اماره اختصاص پیدا کرده است به ظن به طریق، دو جور استدلال دارن. استدلال اول از بعض فحوله. بعض فحولی که ایشون اشاره میکنه مرحوم شیخ اسدالله شوشتری است رحمت الله علیه و شاگردان ایشون که عبارت است از جناب صاحب فصول که کتاب بهش اشاره میکنه و صاحب حاشیه که در حواشی بهش اشاره شده. من یه مقدمه از خارج بگم مطلب جا بیفته، بعد استدلال ایشون رو براتون توضیح بدم. رفقا ببینید، برای اثبات حکم شارع، برای اثبات جعل شارع، سه تا راه وجود داره. سه تا راه. یک دلیل قطعی بر خود اون حکم، این اولین و بهترین راه. اخبار متواتر بیاد بگه لحم الارنبه حرام، یقین میکنید به حرمت لحم ارنب، پس اولین راه اثبات جعل شرعی چیه؟ بفرمایید. دلیل قطعیه. یک. دو اماره، اماره این چی؟ دلیل ظنی. مراد از اماره همون دلیل ظنی است اینجا. دو، اماره غیر قطعیه که دلیل قطعی بر حجیتش وجود داشته باشه، دلیل قطعی بر حجیتش وجود داشته باشه. این هم میشه دو. مثلا خبر ثقه‌ای که دلیل قطعی میگه حجته قائم بشه بر حرمت لحم ارنب، قطع ندارم ها، یقین ندارم، اما خبر ثقه میگه گوشت خرگوش حرامه، حجیت این خبر ثقه هم به دلیل قطعی ثابته. پس اولین راه رفقا چی شد؟ بگید دلیل قطعی. دومین راه چی شد؟ اماره ظنی که دلیل قطعی بر حجیتش قائم شده. سومین راه چی؟ سومین راه هم عبارت است از اماره ظنی که اماره ظنی دیگر بر حجیتش قائم شده. اماره ظنی که اماره ظنی دیگر بر حجیتش قائم شده، اما اون اماره ظنی دیگر خود با دلیل قطعی حجیتش ثابت شده. اون اماره ظنی دیگر خود با دلیل قطعی حجیتش ثابت شده. ولی میشه کوری اساکش کوره دیگر شود. مثال بزنم. آقا خبر ثقه، خبر ثقه میگه شهرت فتوایی حجت، شهرت فتوایی هم قائم شده بر حرمت گوشت خرگوش. خود به مشتهر بین اصحابه که مفاده چیه؟ خبر ثقه است، خبر عمر ابن حنزله مثلا. این هم میگه شهرت فتوایی حجت. خب اینجا رفقا حرمت لحم ارنب ما یک اماره داره به اسم شهرت فتوایی، اما خود شهرت فتوایی قطعی نیست که هیچ دلیل قطعی هم بر حجیتش قائم نشد. این هم دو. اما یه اماره دیگه که چی باشه؟ خبر ثقه. یه اماره دیگر که عبارت باشه از خبر ثقه قائم شده بر حجیت شهرت فتوایی. به حسب فرض این خبر ثقه که اماره دیگه‌ای محسوب میشه و ظنی به حساب میاد، خود دلیل حجیتش قطعی است، با دلیل قطعی ثابت شد. مثلا اخبار متواتر داریم، میگه خبر ثقه حجته، خبر ثقه میگه شهرت فتوایی حجته، شهرت فتوایی هم قائم شده بر چی؟ بر حرمت لحم ارنب. خیلی راحته ها. اثبات یک حکم شرعی سه تا راه داشت. یک، دلیل قطعی بر این حکم داشته باشید مستقیمن. یک، خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی روشن. دو، دلیل قطعی داشته باشید بر اماره ای که داله بر این حکمه، دلیل قطعی داشته باشید بر حجیت اماره ای که داله بر این حکمه. این هم میشه دو. سه، دلیل قطعی داشته باشید بر حجیت اماره ای که دلالت میکند بر حجیت دلیل این حکم. دلیل قطعی داشته باشید بر حجیت اماره ای که دلالت میکند بر حجیت اون اماره ای که داله بر این حکمه، و الا نه خود این دلیل و الا نه خود این اماره و نه دلیل حجیت این اماره ای که بر حکم قائم شده قطعی نیست. یعنی به هر حال باید کار به یک نقطه ای ختم بشه که قطعیه. یعنی همیشه باید ما انتهای کار به چی ختم بشیم؟ به قطعه. و الا زن لا یقنی من الحق شیئا، و هرگز بی نیاز از حقیقت نمی کنه. خب بسیار خوب، بسیار خوب. با توجه به این مقدمه‌ای که ما برشمردیم، می‌خوایم بیایم وارد استدلال عاشق اسدالله شوشتری بشیم که صاحب فصول شاگرد ایشون تقریر کرده استدلال ایشون رو. چی استدلال صاحب فصولی که به تبع استادش تبیین کرده اینه؟ خوب دقت بکنید. الف و ب دو تا بند در حقیقت میخوام بیان کنم برای استدلال. بند اول، ما بر اساس اجماع فقها به دو تا علم اجمالی میرسیم. این اولین فرمایش ایشون، ما بر اساس اجماع فقها به دو علم اجمالی میرسیم، یک کبیر، دو صغیر. آقا کبیرش چیه؟ علم اجمالی کبیر ما متعلق به احکامه، متعلق به احکام. ما اجمالاً می‌دانیم احکام فراوانی در شریعت وجود داره، ما اجمالاً می‌دانیم احکام فراوانی در شریعت وجود داره که با هیچ کدام از اون سراحی که برشمردیم قابل اثبات نیست. با هیچ کدام از اون سراحی که برشمردیم قابل اثبات نیست. این نه دلیل قطعی پشتشونه، نه اماره ای که با دلیل قطعی حجیتش اثبات شده باشد، و نه اماره ای که با دلیل ظنی قطعی الحجیه حجیتش اثبات شده باشه. هیچ کدوم، هیچ کدوم از اون سراحی که برشمردیم نمیتونه اثبات بکنه این احکام. این اولین علم اجمالی ماست، دائرش هم خیلی وسیعه، مثلا چند هزار تکلیف، ده هزار تکلیف، مثالی که چند بار زدیم در طی این مباحث گذشته. یه علم اجمالی صغیر هم داریم. این علم اجمالی صغیر چیه؟ علم اجمالی داریم به وجود طرق خاصی که شارع نصب کرده، علم اجمالی داریم به وجود طرق خاصی که شارع نصب کرده در حق ما، و ما موظفیم به مفاد این طرق خاص عمل کنیم، موظفیم به مفاد این طرق خاص عمل کنیم. اما مشکل هم این است که این طرق خاص هم به هیچ کدوم از اون راه‌های سگانه قبلی قابل شناسایی نیست. به هیچ کدوم از اون سه تا راهی که برشمردیم قابل شناسایی نیست. پس ما علم اجمالی داریم که احکامی در شریعت هست و قابل اثبات نیست. علم اجمالی داریم راه‌هایی برای تعیین این احکام در شریعت نصب شده و اینها هم قابل شناسایی نیستن، این طرق هم قابل شناسایی نیستن، به هیچ کدوم از اون سه تا راه. ایشون میگه با توجه به این دو مقدمه که هر دو مستندش چیه؟ اجماع، و شیخ نگفته در رسائل، آخون هم نگفته در کفایه، بگه بر اساس این اجماع عقلا که مستند این دو علم اجمالی میشه این مطلب به دست میاد. این میشه بند دوم استدلال جناب صاحب فصول. خوب دقت بکنید، این نتیجه به دست میاد که عقل بر اساس مقدمات انسداد حکم میکنه، بر اساس مقدمات انسداد حکم میکنه به وجوب عمل، به وجوب عمل، به تعبیر دیگه به حجیت هر زن به طریقی، به حجیت هر زن به طریقی. هرگاه شما زن پیدا کردید که شاید این طریق همون طریق منسوب من قبل شارعه، موظفی چه بکنی؟ عمل. خب علت چیه رفقا؟
علت چیه؟ علت این است که نزدیکترین راه برای رسیدن به واقع همینه که شما بیاید به هر طریقی که زن دارید شارع براتون نصب کرده عمل کنید. دیگه اقرب طرق، اقرب روش ها، نزدیکترین راه ها برای احراز واقع عمل به همچین زن نیست. فقط نکته اینه که البته ما به هر طریقی که زن داریم حجت عمل میکنیم تا وقتی که دلیلی بر عدم حجیتش قائم نشده باشه. تا وقتی که دلیلی بر عدم حجیتش قائم، مثلا قیاس دلیل داریم قریب 500 روایت بر عدم حجیت و اعتبارش، این میذاریمش کنار. ولی اون که زنی هم پیدا کنیم که قیاس در اصل غیبت حجته، در اصل حضور مثلا ممنوعه، اما چون ادله فراوانی علیه قیاس هست میذاریمش کنار به تبعیت از اون روایات. خب ببینید رفقا، به نکته میخوام بگم به شکل کلی، برای اینکه عبارات قبلی که از مرحوم آخوند خوندیم و حواله دادیم توضیحش رو به بعد روشن بشه. اینها معتقدن که در وقت انسداد باب حکم، یک، احکام برای شما ناشناخت است، اما شمایی که در فضای انسداد گیر کردید کاری به احکام نباید داشته باشید. شارع مقدس برای شما چی نصب کرده؟ طرق. تو باید به طرق عمل کنی، به معدای اماراتی که شارع برات نصب کرده عمل کنی. لازم نیست کاری به اون احکام داشته باشه. یک ذهنیتی پس دیدگاه صاحب فصول هست که فکر میکنه احکام به ما هو معدد طرق خاصت المنصوبت من قبل شارع واجب العمله، واجب الامتثال. یعنی او میگه در وقت انسداد شما موظفی هر حکمی که فکر میکنی در شریعت ثابت را انجام بدین. نه، شما باید هر حکمی را که اون اماره ای که شارع در وقت انسداد در حقت نصب کرده، هر حکمی که اون اماره ای که شارع در وقت انسداد در حقت نصب کرده برش دلالت کند انجام بدی. پس احکام برای شخصی که انسداد باب علم و علمی برش احاطه کرده به ما هو احکام در حق جاهل ثابت نیست، به ما هو معدای اون طرق خاصی که شارع واسه انسدادی ها جعل کرده حجته. علتش هم برمیگرده به اینکه شارع مقدس حکیم تر از این است که شما رو در فضای انسداد رها کنه لای این همه تکالیفی که راهی برای اثبات قطعیشون وجود ندارد. حتما یه طرقی برات نصب کرده. وقتی که شارع مقدس طرق برات نصب کرد، دیگه ول کن اون احکام و بچسب به این طرق. این طرق هر حکمی را که گفتند ثابت در حقت امتثال باید بکن، و هر حکمی را که گفتند ثابت نیست میتونی امتثال نکنی، رهاش میکنی. وقت اینجاست که ما با یک علم اجمالی صغیرتر، کوچکتری مواجه میشیم، چون طرق زیاد نیستند. اون علم اجمالی کبیر از این جهت کبیر بود که شما هر تکلیفی را به هر طریقی بهش زن شک یا حتی وهم پیدا میکردی میامد داخل در این علم اجمالی کبیر، روها اون جزء تکالیف مشتبه باید انجامش بدی، از احتیاطش خیلی سخت. اما این علم اجمالی دوم صغیره، چون فقط میگه باید به معدای طرقی که شارع مقدس به شکل خاص جعل کرده عمل کنی. خب محدوده، فوقش تکالیف دیگه 10,000 تا نیست، میشه 2,000 تا. تکالیف که معدای طرقه نهایت چند تا میشه؟ میشه 2,000. ایشون بر همین اساس میگه هر طریقی که گمان کردی شارع مقدس حجتش کرده، همین رو معیار عمل قرار بده، به معداش عمل کن. و هر طریقی که یه همچین زنی درش وجود نداشت، یه همچین زنی برات حاصل نشد، ولش کن. یه چند خط بخونی. کما ان من شعر توهم الاختصاص. اختصاص چی رفقا؟ حجیت برآمده ای از مقدمات انسداد. اون حجیت برآمده ای از مقدمات انسداد به زند به طریق، این دقیقا در مقابل اون توهم قبلی است که توهم الاختصاص به زند بالواقع. اینجا میگه توهم الاختصاص به زند به طریق. منشأ این توهم وجهان، احد و هما ما افاده بعض الفحول. بعض الفحول، فحول جمع فحله، فحل هم به گاو نر میگن که قدرت زیادی داره، معمولا هم برای باروری ازش استفاده میشد به جهت همین قوت جسمانی که داشت. حالا به علمای بزرگ ما تعبیر فحول رو اطلاق میکنه از چه باب هست، یا اون از این باب بوده که شاگردان رو بارور میکردن از دست علمی. و تبعه فل فصول، تبعیت کرده از این بعض فحول. قبلا گفتم بعض فحول این کیا؟ شیخ اسدالله شوشتری. تبعیت کرده است از این بعض فحول شاگرد شوشتری که عبارت است از صاحب فصول. کلبه صاحب حاشیه هم گفتم در حواشی ذکر شده، این رو هم گفتن این استدلال رو آورده، من ندیدم خودم. قال فیها، قال کی؟ صاحب فصول. فیها یعنی در چی؟ فصول. مقدار تعبیر مؤنث، ما شما مؤنث فیها داره یا فیه داره؟ حالا لو به این جهت که فصول جمع فصله، ایشون ضمیر مؤنث برگرد ولی ضمیر مذکر هم برمیگردون، شاید بهترم بود خود به کتاب فصول. خلاصه کلام، یک، چند تا علم اجمالی ما داریم رفقا؟ دو تا علم اجمالی. اول، یک، انا کما نقطع، به انا نقطع اجمالن، به انا مکلفون فی زماننا هازا، ما مکلفیم در این زمان. این زمان یعنی کدوم زمان؟ زمان غیبت کبرا، همین دور و زمانی توش گرفتار شد. تکلیفن فعلیان، ما مکلفیم به تکلیف فعلی. تکلیف فعلی و قبلا گفتم این تکلیفی که مرحله بعث و زجر برسه، یعنی از ما خواستند افعالی رو انجام بدیم، افعالی رو ترک کنیم، به محلی بعث و زجر کشیده. صرفا یک سری احکام انشائی نیست که گذاشتن کنار، اگه وقت امام زمان ظهور کرد به عملیاتیش بکنی، نه، احکامیست که همین الان بالفعل ازت میخوان امتثالشون بکن. تکلیفاً فعلیاً به احکام متعلق است به چی؟ مکلفون، مکلف به احکام فقهی فراوانی هستیم که لا سبیل لنا، هیچ راهی برای ما نیست، به حکم عیان و شهادت الوجدان و تفسیره، یعنی به آنچه که می شود دید، بالعیان قابل درکه، بالوجدان قابل دریافته، به حکم الایان و شهادت الوجدان هیچ راهی نداریم. الا لا سبیل الا، متعلق به چیه؟ سبیل. راهی نداریم الا تحصیل کثیرن از این احکام. قبلا گفتم برای تحصیل احکام چند راه هست؟ سه راه. یک، بالقطع. بغل بالقطع بنویسید یک، خیلی عالیه. از طریق دلیل قطعی چی پیدا کنید؟ قطع به حکم. دو، ولا به طریق معینن. این طریق که میشه این طریق ظنی، عطف بر بالقطع. و همچنین سبیلی برای ما نیست به تحصیل بسیاری از این احکام به واسطه یه طریق معین و خاصی که یقطع، یقین حاصل شود از سمع. سمع این چی؟ اخبار، روایات. به چی یقطع؟ به حکم شارع به قیام این طریق، یعنی به حکم شارع به حجیت این طریق. روشنه؟ به حکم شارع به قیامه ها به طریق میخواد، حکم شارع به حجیه. سه او قیامه، این میشه سه، طریقهی مقام القطع، یا قیام طریق این طریق معین. ضمیر طریقهی به چی میخوره؟ آفرین، طریق معین. او قیام طریق این طریق معین مقام القطع، قائم بشه طریق طریق معین. تو حاشیه بنویسید، تو حاشیه بنویسید طریق طریق معین، یعنی دلیل حجیت، دلیل حجیت اون اماره ای که بر حکم قائم شده. روشن شد؟ قیام طریقی مقام القطع حاشیه بنویسید، یعنی دلیل حجیت اون اماره ای که بر حکم قائم شده حجت باشه، به نحو قطعی حجت باشه. تو فقط دقت بکنید، این تعبیر مقام القطع متعلق به هر دو قیامه، متعلق به هر دو قیامه. حواس به عبارت هست دیگه، عبارت روشن توضیح بدم. ولا به طریق معین که یقطع، یقطع به حکم شارع به قیام این طریق، حالا مقام قطع بهش بچسبون، مقام القطع. قیام مقام القطع این حجیت. بگه طریق معینی نیست که یقین داشته باشیم از احادیث که شارع حکم کرده این طریق قائم مقام قطع، یعنی طریق معینی نیست که یقین داشته باشیم از طریق روایات به حجیت این طریق. به قیامهی مقام القطع این چی؟ یعنی حجیت. ولو عند تعذره، آقا زمین تعذرهی بزنید، ولو عند تعذر القطع بفرمایید بالواقع، ولو عند تعذر قطع بالواقع. این عند تعذره ظرف قیامه، هر دو قیام ها، هم قیامهی اول هم قیام طریقی. چند تا قیام داشتیم؟ دو تا قیام. این اندت از زره علت تنازع متعلق به هر دوست، متعلق به هر دوست. اندت از زره قرد فقط نیا کنید، گاهی اوقات دلیل حجیت اماره به شکل مطلق اماره رو حجت میکنه، گاهی اوقات دلیل حجیت اماره فقط در وقت انسداد باب قطع و علم اماره را حجت میکنه. دو جور دلیل حجیت داریم، دلیل حجیتی که به شکل مطلق اماره حجت میکنه، مثل دلیل حجیت ظواهر کلام که به شکل مطلق ظواهر کلام را حجت میکنه. یک، گاهی اوقات هم رفقا دلیل حجیت اماره رو فقط در وقت انسداد حجت میکنه، میگه اگر باب العلم بسته بود، مثل همین مقدمات انسداد، میگه اگر باب علم بسته بود، منصد بود، مجازی به این اماره اعتنا کنی، عمل بکنی. ایشون میگه حتی ما یه همچین دلیلی که بخواد به هنگام تعذر قطع قائم بشه، مقام قطع حجت باشه هم نداری. خب این اولین علم اجمالی. کذالک، کذالک این اتل اون عبارت بالاست، گفت کما نقطع به انا مکلفون، کذالک نقطع اجمالن به ان شارع قد جعل لنا الى تلک الاحکام، ما یقین داریم که شارع مقدس قرار داده است برای ما نسبت به اون احکام طریقا مخصوصا. بلکه ما که رها نمی کنه شارع مقدسی طریق مخصوصی بر ما قرار داده، و کلفنا مکلف شدیم، تکلیف فعلی بالعمل متعلق به کلفنا، مکلف شدیم به عمل به مؤدای فتحه گذاشته
کلفنا.
خب اگر کلفنا باشه خوبه، اگه بخواید معلوم بخونید حتما کلفنا بخونید کلفنا. و کلف کی؟ شارع مقدس ما را مکلف کرده بالعمل به مؤدا طرق مخصوصه. این هم خوبه، فقط بحث نیست که مؤدای طرق مخصوصه که میگه یه خورده عبارت قشنگ نیست. در واقع کلفنا بالعمل به مؤدا ذالک طریق المخصوص، چون قبلا گفتیم شارع قد جعل لنا الى تلک الاحکام طریقا مخصوصا. از حیث ادبی باید به مؤدا ذالک طریق یا به مؤدا لااقل باید بگه، به مؤدا طرق مخصوصه که شاید به نظر بیاد طرق دیگری غیر از نیست شارع مقدس نصب کرد. حالا مطلب روشن. و حیث انه لا سبیل غالبا الى تعیین این طرق مخصوصه، حواسمون ضمائر باشه، وقتی راهی نداریم به تعیین این طرق مخصوصه به هیچ کدوم از اون سراهی که قبلا تو مقدمه برشمردیم، یک بالقطع دیدی، دو ولا به طریق یقطع من السمع به قیامهی بالخصوص و نه به طریقی که یقین حاصل می شود از روایات از اخبار به قیام این طریق بالخصوص او قیام طریق این طریق بالخصوص. کذاله یعنی چی؟ بالخصوص مقام القطع. دو مرتبه این تعبیر مقام القطع آمد. اینجا هم مثل بالا این مقام القطع علی تنازع متعلقه و هر دو قیامه، همونطور که ولو بعد تعذره متعلقه و هر دو قیامه. ولو اینکه این بعد تعذر القطع ضمیر به چی برمیگرده؟ قطع متعلقه و هر دو قیامه. ولو اینکه این حجیت فقط در وقت تعذر قطع، یعنی انسداد باب علم باشه. خب البته اینجا چیزی هم مرحوم صاحب فصول داره که اینجا بعد شیخ در رسائل میگفت آخوند در کفایه و هیچ کنون نگفتن، مستند این دوتا قطع اجمالی که ایشون ادعا میکنه اجماعه، میگه و مستند و قطع نافل مقامین الاجماع، تعبیر جناب صاحب فصوله، مستند قطع ما در هر دو مقامی که برشمردیم، چه قطع به احکام و چه قطع به طرق، چیه؟ اجماع فقهاست. اینم از این. خب حالا با توجه به این دوتا قطع اجمالی بند بعدی استدلال شروع میشه. فلا ریب شکی نیست ان الوظیفه فی مثل ذلک، وظیفه در مثل آن، بنویس فی ما اذن صد باب العلم، در مثل آن یعنی فیما اذن صد باب العلم بالاحکام و طرقها. لا ریب ان الوظیفه فی مثل عدم سبیل، اگه خیلی بخواد دقیق بزنی میشه عدم سبیل، تعبیر خود ایشون سبیل بود دیگه، لا سبیل، در جایی که سبیلی نیست نسبت به احکام و طرق احکام، وظیفه در چنین حالتی به حکم عقل انما هو رجوع فی تعیین ذلک الطریق. ببینید ما اصلا دیگه کار به احکام نداریم، وقتی احکامی وجود داشت و شارع مقدس برای ما اماراتی نسبت به این احکام قرار داد، دیگه ما اصلا چشممون از احکام هم میذاریم، دنبال چی میفتیم؟ طرق و امارات. لذا عدید صاحب فصول در فضای انسداد حکم واقعی به ما هو حکم واقعی واجب الامتثال نیست، ما اصلا کاری به احکام واقعی نداریم، ما دنبال چی میفتیم؟ بفرمایید امارات. این امارات چی میگن؟ مثل اینکه من موظفم به حکم رئیس هر چه شما گفتید انجام بدم. خب یک سری احکام و دستور رئیس بر من داره که من خبر ندارم، اما اصلا مثلا مهم نیست رئیس چی گفته. چی واسه من مهمه؟ این که شما به من چی میگی، چون شما رئیس برای من طریق قرار داده، من یه اصلا کاری به عوامل رئیس ندارم. و هر امر رو نهی کرده باشه بر من مهم نیست. اونی که بر من مهمه این است که شما چی دستور میفرمایید، چون او من گفته تو موظفی هر چی این گفت عمل کنی، از طریق این احکام منو به دست بیاری. به همین خاطر من احکام رئیس رو به ما هو و احکام رئیس انجام نمیدم. احکام رئیس رو به ما هو و مفاد و مضمون فرمایش شما انجام میدم. شما اینجا میشی واسطه ای که موضوعیت داره. این تفاوت دیدگاه آخونده که قبلا این تأکید کرد به ما هو هو نه به ما هو معدد طریق، از همین جهته پس این دیدگاه رد کنه. خب کجا بودیم؟ به حکم العقل انما هو ان الوظیفه فی مثل ذلک، به حکم العقل انما هو یا هیه این وظیفه. الرجوع فی تعیین ذلک الطریق الی الظن الفعلی، الی الظن الفعلی، ظن شخصی فعلی. بعدش یک کلمه حتما اضافه کنید، الی الظن الفعلی به طریق، یه به طریق هم میخواد. ظن فعلی به چی؟ به طریق، نه به واقع. الذی لا دلیل علی عدم حجیته، ظنی که دلیلی بر عدم حجیتش نیست. در بعضی از چاپ ها اصلا اون که من دیدم میبینم در حاشیه اینجور آمده، میگه که لا دلیل علی حجیته، مشخص همینه. حتما یه عدم بذارید خوبه، چون عبارت خود صاحب فصول هم عدم دارد. لا دلیل علی عدم حجیته، ما میگیم آقا هر اماره حجت، هر اماره ای حجت مگر دلیل بر عدم حجیتش قیام کنه. قاعده کار ما اینه، کل امارت حجه الا اذا قام دلیل علی عدم. مثلا قیاس، قیاس رو هر چند ممکنه که ظن فعلی به حجیتش پیدا بشه، چون دلیل بر عدم حجیتش قائم شده نمیتونیم بگیم با مقدمات انسداد حجت شده است. قریب 500 روایت در باب قیاس ما داریم، دلالت میکنن بر عدم اعتبار قیاس. خب چرا وظیفه رجوع در تعیین طریق است الی الظن الفعلی؟ لان این ظن فعلی اقرب الی العلم و الی اصابت الواقع. این ظن فعلی که ما نسبت به طریق پیدا میکنیم اقرب الی العلم و اقرب الی اصابت الواقع. البته ایشون واقع رو که موضوع نمیدونه، واقع رو که موضوعیت نمیده ایشون. بعد بنویسید اصابت الواقع الذی هو معدد طریق، اصابت الواقع به ما هو معدد طریق، حتما چیز اضافه کنید. اقرب الی العلم و الی اصابت الواقع الذی هو معدد طریق. خب اقرب است مما عداه، این مما متعلق به اقرب، اقرب است از اون چه که غیر از این ظن فعلی است، اقرب است از اون چه که غیر از این ظن فعلی است، مثل شک، مثل وهم، چیزی از این قبیل.
فعلی شک و وهم مخالفه
میکنه،
ظن فعلی
غیر از چیه؟ این اصلا کلا مقتضای مقدمات انسداد ظن فعلی، حجیت ظن فعلی، مقتضای مقدمات انسداد حجیت ظن فعلی است. از مقدمات انسداد چیزی جز حجیت ظن فعلی شخصی به دست نمیگه. بله، فرق بین زن مطلق انسدادی با زن خاص غیر انسدادی همینه که معیار حجیت زن خاص غیر انسدادی زن نوعیه، اما خب در جنون مطلق انسدادی اون چه که حجت میشه زن شخصی. بس همیشون تعبیر رو خیلی میکنم. و فیه، آقا اشکالی که ایشون میگیره دو تاست، اولا و ثانیا. خود اولا ایشون هم مرکب از چند اشکاله، مرکب از چند اشکاله، میشه گفت مرکب از سه اشکاله در قضیه، سه اشکال. ما چون وقتمون کمه فقط اشاره میکنیم به دو تا اشکال اول، اشاره به دو اشکال اول میکنیم. فقط میگیم اشکال اولی که تو اولا هست ها، گفتم اولا چند تا اشکال توشه؟ سه تا اشکال. اولا از اولا با این تعبیر میاد، اولا بعد تسلیم العلم، بنویسید یک، بعد تسلیم میشه یک. بعد میگه و عدم وجود المتیقن بینهما، این میشه چی؟ دو. ان قضیت ذالک میشه سه، که اصل اشکال هم همینه. سه تا اشکال خواهیم گرفت. رفقا ببینید، اولین اشکالی که ایشون میگیره با تعبیر بعد تسلیمه. هر وقت تعبیر بعد تسلیم یا لو سلمنا یه لو سلم آمد، یعنی اولا لا مسلم، قبول نداریم، لو سلم، لو سلم بعد تسلیم و الا قبول نداریم. ببینید اولین اشکالی که ایشون میگیره اینه که ما قبول نداریم شارع مقدس طریق مخصوصی رو از بین طرق غیر علمی موجود لزوماً نسب کرده باشه. یکی، ما قبول نداریم که شارع طریق مخصوصی و از بین طرق غیر علمی موجود بفرمایید نسب کرده باشه. ما هم چیزی قبول نداریم، یعنی حتما اینجور نیست شارع مقدس طرق مخصوصی رو آمده باشه جر کرده باشه. شما که از فضای انسداد گیر کردی موظف باشی دنبال این طرق بگردی، نه، میتونن این طرق به همون تشخیص اقلائی واگذار شده باشن. از این اصلا تو شارع مقدس هیچ گونه طریقی نصب نکرده باشه. لااقل ما علم نداریم، یاد دقلش اینه، ما علم نداریم که آیا واقعا شارع طریق خاصی رو نصب کرده یا هیچ طریقی نصب نکرده، آیا اماره زنی خاصی رو حجت کرده یا نه، یه همچین علمی در قضیه نیست. این یک. بر فرض هم اگر ما علم داشته باشیم در قضیه، علم داشته باشیم به اینکه شارع مقدس طرق خاصی را در حق ما نصب کرده، لازم نیست که به اون طرقی که ظن به حجیتش داریم عمل کنیم، کافیه به قدر متیقن این طرق بفرمایید عمل کنیم. قدر متیقن این طرق، وظیفه نداریم که بخوایم حتما شک میکنیم از بین این ده امارهی که در دست ماست شارع کدوم حجت کرده. میگیم به همونایی عمل بکن که یقین داری شارع حجت کرده باشه، مگر این که بگیم اصلا قدر متیقنی در قضیه وجود ندارد، هیچ طریقی نیست که یقین کنیم این طریق رو شارع مقدس حجت کرد. این احتمالی که نسبت به این طرق دهگانه میدیم علی‌السویه است، هیچ قدر متیقنی در بین این طرقی که در دست ما هست وجود نداره. لذا دو تا اشکال شکل گرفت تا الان. یک، اولا ما یقین نداریم که شارع لزوماً طریق خاصی را در حق ما نصب کرده باشه. ثانیاً بر فرض هم که یقین کنیم شارع طریق خاصی را در حق ما نصب کرده باشه، ما به طرقی عمل میکنیم که یقین داریم شارع در حق ما نصب کرده، نیازیست به ظن فعلی پناه ببریم، به یقین تمسک میکنیم. وقت اشکال سوم بعد از تسلیم اشکال دومه، یعنی اگر بگیم که حتی قدر متیقنی هم نیست، هیچ یقینی هم به نصب هیچ کدام از این امارات موجود نیست، اون وقت اشکال سوم فردا باید مطرح بکنیم. اولا فیه، اولا بعد تسلیم العلم، بعد از اینکه اشکال اول بپذیریم علم را، ببینید دقت بکنید کلمه علم خط بکش، تسلیم بشیم این علم اجمالی ادعایی شما را، به این که نسب کرده طرق خاصی را، کی نسب کرده؟ شارع مقدس نسب کرده طرق خاصی را که باقی است فیما و عیدین. اگر خب برای ما نسب که بعد در دست ما باشه دیگه نمیشه واسه ما طریقی نسب بکنه که از دست ما خارجه، این معقول نیستش که. طرق خاصتن که این طرق خاص باقیتن فیما به عیدینا من طرق غیر العلمیه هم بیان ما به عیدینا است، که این طریق باقیست در بین طرق غیر علمیه موجود در دست ما. این من طرق غیر العلمیه بیان چی شد؟ ما به عیدینا. این اولین اشکال، یعنی بنظرش این است که لزوماً یه همچین چیزی بر عهده شارع نیست که طریق خاصی نسب بکنه. ممکن نسب بکنه ها، ما علم نداریم که آیا نسب کرده یا نکرده. این یکی، چون صاحب فصول ادعای علم اجمالی میکرد، ایشون اصل علم اجمالی رو میخواد بزنه، در واقع ایشون اشکالشون اجماعی است که مستند علم اجمالی ادعای ایشونه. و یه بعد تسلیم اضافه کنید، بعد تسلیم عدم وجود القدر المتیقن بین این طرق اصلا، فرض بگیریم که هیچ قدر متیقنی هم در بین این طرق نیست، یعنی هیچ کدوم از این طرق موجوده به ایدینا، این طرقی که باقیه به ایدیناست، هیچ کدومش قطعی الاعتبار نیستند، که اگر باشن به همون قطعی الاعتبار ها عمل میکنیم، یک کاری به ظن فعلی نداریم، نیاز نداریم بخواییم به ظن فعلی به طریقیت یک اماره عمل بکنیم. فرض بگیریم هیچ کدوم از این طرق موجود در دست ما هم قطعی الحجیه، قطعی النسب من قبل شارع نیست، وقت ان قضیته میشه مبتدای مؤخر، فیه میشد خبر مقدم، ان قضیته میشه مبتدای مؤخر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.